ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. جو بایدن میگوید آمریکا در صورتی که ایران به تعهداتش عمل کند آماده بازگشت به برجام خواهد بود. و شماری از معلمان در چند شهر ایران تجمع کردند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شامگاه سه‌شنبه 30 شهریور 1400 همزمان با 21 سپتامبر 2021 در خدمت شما خواهم بود. 76مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز به کار کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سخنرانی افتتاحیه مجمع عمومی این سازمان از آمریکا و چین خواست درباره مسائل مورد اختلاف گفتگو کنند و هشدار داد که جهان به طور فزاینده‌ای دچار تفرقه شده است. او با نگرانی از این موضوع افزود تقسیمات ژئوپلیتیکی همکاری بین المللی را تضعیف کرده و ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را در اتخاذ تصمیم‌های ضروری محدود می‌کند. آقای گوترش در سخنانش با اشاره به اینکه ارزش‌های بشری در جهان هیچگاه مانند امروز در معرض تهدید نبوده است گفت زمان بازنگری در ساختار سیاسی جهان فرا رسیده است، زیرا ساختار کنونی پاسخگوی چالش‌های جهان امروز نیست. او با لزوم بازسازی بر لزوم بازسازی سازمان ملل متحد برای پاسخگویی به نیازهای امروز تأکید و وجود نابرابری اقتصادی در جهان را محکوم کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده در صورتی که ایران به تعهداتش عمل کند آماده بازگشت به برجام خواهد بود. جو بایدن که در مجمع عمومی سازمان ملل سخن می‌گفت افزود آمریکا متعهد به جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی است. پیشتر لوئیس بونو نماینده آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود فرصت برای بازگشت به پایبندی کامل به برجام دائمی نیست و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراتر از محدودیت‌های تعیین شده باعث می‌شود تا واشنگتن از نقطه بازگشت به برجام دور شود. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش همچنین در مورد افغانستان از گروه طالبان خواست که ضوابط جهانی حقوق بشر را رعایت کنند و زنان و دختران افغانستان از حقوق کامل برخوردار شوند. آقای بایدن همچنین با اشاره به اختلاف نظر واشنگتن و پکن گفت آمریکا به دنبال جنگ سرد دیگری نیست. شماری از معلمان در چندین شهر ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی تجمع کردند. این تجمع‌ها در سنندج، شرمانشاه، خرم‌آباد، آبادان، اهواز، ایزه، علیگودرز، تهران و مشهد برگزار شد. در روزهای قبل تجمع‌های مشابهی در چند شهر دیگر ایران مانند تبریز، اصفهان و شیراز برگزار شده بود. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند. دولت و مجلس با تجدید نظر در این میزان وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع اما نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته است. همزمان اخبار مربوط به خودکشی دو معلم در استانهای فارس و خراسان رضوی توجه افکار عمومی را متوجه مشکلات معیشتی معلمان کرد. در پی این اعتراض‌ها ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفت مسائل مالی و معیشتی معلمان تنها یکی از مسائل مورد توجه است و این مشکلات باید یک بار برای همیشه حل شود. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. و اما همون گونه که در خبرها شنیدید، صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل امروز به ایران هم اشاره ای داشت. در همین زمینه دیدگاه کوتاهی از حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا بشنویم.
آمریکا یکی از نکات کلیدی و چیز بنبستی که در مذاکرات وین هست همین جریان نوع رویکرد ایرانه که با توجه به عقب نشینی‌هایی که در جریان کاهش تعهداتش نسبت به برجام کرده به یک سری امکانات و ظرفیت‌های جدیدتری رسیده که آمریکایی‌ها معتقدند که ما باید برگردیم به همون نقطه سال 2015، یعنی ایران اجازه رو پیدا نداشته باشه که غنی‌سازی در سطح 60% داشته باشه، سانتریفیوژ جدیدی که ساخت خارج از دستور توافقات برجام، اینها رو باید روش صحبت بکنیم و دوباره ایران همه این امکاناتش رو برگردونه به عقب. تو این چارچوب است که ایران اجازه داده نشه که با این امکانات جدیدش خواهان امتیازهای بیشتری بشه و به نوعی یه چیزی فراتر از برجام برای حقوق بیشتری از اون چیزی که در برجام براش در نظر گرفته شده بخواد. از این زاویه است که آقای مثلا بایدن با یک همچین شرط و شروطهایی راجع به این برجام و برگشتش به مذاکرات وین صحبت میکنه.
بعد از شنیدن دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین المللی مقیم آلمان، درباره صحبت‌های امروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، به صدا، پیام و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
توماج صالحی رو اصلا نمی‌شناختم، اما به لطف بگیر و ببنده‌های برادرای اطلاعاتی این وطن پرست رو شناختم. واقعا ممنونم از نظام که به ما نشون میده وطن پرستای گمناممون رو که چقدر برای مملکت و ملتشون دلسوز هستن و فعالیت‌های مدنی دارن.
بابا رهبرمون ناعدالت دولتی و ناعدالت هستن، با نشسته کشوری ناعدالتی عقل ما داره میخوره. با کی باید صحبت کنیم؟ به ما معرفی کنیم بریم باش صحبت کنیم دیگه. بعد خودکشی میخوایم من خود میدون فاطمه خودم آتیش بزنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام ساعت 8:06 و حالا 8:07 شب در تهران، ادامه این نوبت خبرگزارشی رادیو فردا. آمار ورود سرمایه و خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه به شدت رو به افزایش است و ایرانی‌ها در حال رکورد شکنی در این زمینه هستند. شاید این افزایش سرمایه گذاری را بتوان در مشکلات ایرانیان در کشوری که در شمال شرقی ترکیه است جستجو کرد، یعنی گرجستان. آنطور که گزارش ها نشان می دهد، ممنوعیت سفر ایران به گرجستان که با شیوع کرونا آغاز شده همچنان ادامه دارد و حتی کسانی که اجازه اقامت در این کشور را دارند از بازگشت به گرجستان باز ماندند. هانا کاویانی در گزارش خود نگاهی به این موضوع دارد.
شرایط این تبعه ایرانی که اقامت گرجستان را دارد شرایط مشابه بسیاری دیگر است.
ترس از ریسک خارج شدن از گرجستان دارم که اگر مثلا بخوام برگردم امکان این باشه که مرزبانی گرجستان، حالا به هر دلیلی که مطرح نمی کنن، اجازه ورود به گرجستان ندن.
ایرانیانی که خصوصا در یک دهه اخیر با ارائه تحصیلات در گرجستان در زمینه اعطای اقامت در مقابل سرمایه‌گذاری و خرید ملک راهی این کشور شدند، اما حال بنابر گزارش‌ها بسیاری از آنها برای بازگشت به گرجستان پشت مرزهای بسته ماندند. حضور ایرانیان در گرجستان در سالهای اخیر همواره با فراز و نشیب‌های همراه بوده، اما با شیوع کرونا این روند پیچیدگی تازه‌ای پیدا کرد. آنطور که رسانه آنلاین ایرسا که اخبار مرتبط با ایرانیان گرجستان را پوشش می‌دهد گزارش کرده، با آغاز شدت گرفتن همه‌گیری کرونا، 3 روز پیش از اعلام اولین مورد ابتلا به کرونا در گرجستان، موضوع ممنوعیت ورود اتباع ایرانی به این کشور اعلام شد. این رسانه می‌گوید این مشکل برای کامیون‌های ترانزیتی ایرانی از مسیر گرجستان هم اعمال شد، در حالی که مشکلی برای کامیون‌های سایر کشورها وجود نداشت. این چالش ها یکی از محورهای مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی به گرجستان هم بود که در بهمن 99 به تفلیس سفر کرد.
چه ایرانیانی که سرمایه گذاری کردن در گرجستان، چه ایرانیانی که در مشکلات قانونی پیدا کردن در گرجستان، در این زمینه ها صحبت کردیم و قول همکاری دادن برای باز شدن مرزها و همکاری ترانزیتی با هم رئیس جمهور هم رو بسوزی قول دادن که کمک بکنن در آینده این.
اما از آن زمان بیش از 8 ماه گذشته و وضعیت ایرانیان بغرنج‌تر از گذشته شده است. یک شهروند ایرانی ساکن گرجستان که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا این چالش را اینگونه توصیف می‌کند.
به صورت مثلا بیزنس هایی بوده که مثلا خب الان اجازه ورود ندارن و نمیتونن به بیزنس هاشون رسیدگی بکنن، به ملکشون رسیدگی بکنن. از طرفی هم سفارت گرجستان در ایران آنچنان جوابگوی این به قول معروف ریجکتی ها در مرزها نبوده و نیست و تنها صحبتشون این هستش که خب وکیلی بگیرید یا کسی رو بگیرید که براتون مثلا ملکاتون رو بفروشه یا مثلا سرمایهاتون رو مثلا خارج بکنه. خب خیلی ها ندارن همچین کسانی رو در گرجستان که بتونن، یا اعتماد نمی کنن به کسانی که به قول معروف وکالتنامه بدن که ملکشون رو بفروشه و سرمایهشون رو براشون بفرسته.
این شهروند ایرانی و برخی دیگر که رادیو فردا با آنها در تماس بوده تاکید می کنند که مشکلات اتباع ایرانی در گرجستان مربوط به این روزها نیست و ریشه در سالهای اخیر دارد. پیشتر گزارش‌هایی درباره استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گرجستان به عنوان یکی از مراکز دور زدن تحریم و پولشویی مطرح شده بود. با شدت گرفتن این گزارش‌ها و اعمال شدیدتر تحریم‌ها علیه ایران، دولت در تفلیس هم تدابیر سختگیرانه‌تری در زمینه اقامت و فعالیت ایرانیان اعمال کرد، به شکلی که از جمله محدودیت‌های بانکی بیشتری نیز در نظر گرفته شد.
در حال حاضر ما که مثلا اقامت داریم و حساب بانکی داریم، به هیچ وجه نمیتونیم حساب بانکی جاری دلاری داشته باشیم یا مثلا به صورت یورو داشته باشیم. حتی در انتقال پول هم مثلا برای سرویس هایی مثلا وسترن یونیون یا مثلا خیلی از این سرویس ها هستن، برای خیلی از ایرانی ها، برای خود من چندین بار اتفاق افتاده که فقط به صورت یورو پول میفرستن، یعنی ما به هیچ وجه دلار رو نمیتونیم استفاده بکنیم.
چنین وضعیتی نه تنها موجب خالی ماندن خانه های ایرانیان یا عدم رسیدگی به کسب و کارشان شده، بلکه برخی از خانواده ها را نیز از یکدیگر جدا نگه داشته است. از همین رو هم سفارت جمهوری اسلامی در تفلیس در اطلاعیه هایی از تشکیل فهرستی با عنوان خانواده های جدا مانده خبر داد که بر مبنای آن این فهرستا به مقام های دولت گرجستان ارائه می شود تا با تایید آنها این افراد بتوانند راهی آن کشور شوند. سفارت جمهوری اسلامی میگوید علارغم اعلام دولت گرجستان در زمینه شرط ورود به این کشور پس از ارائه مدارک کامل از جمله دریافت 2 دوز واکسن کرونا، اما این موضوع و تسهیلات جدید همچنان مشمول به گفته این اطلاعیه رویکردهای کارگزار محور و سلیقه گرایی طرف مقابل بوده است. اما شهروندان ایرانی همچنان مقامهای کشور خود را مسئول این وضعیت میدانند. نشریه ایرسا با مروری بر جزئیات روابط دو کشور نوشته که حتی اگر تحریم‌های آمریکا بر روابط ایران با گرجستان تاثیرگذار بوده، بیشتر از آن رویکردهای ایران در حل مسائل و یافتن راه حل‌ها مشکل دارد. روزنامه شرق چاپ تهران نیز با رویکردی مشابه به این موضوع پرداخته است. شهروند ایرانی که از تفلیس با رادیو فردا گفتگو کرده هم همین نظر را دارد.
من فکر می‌کنم به هر حال فشار و به قول معروف چانه‌زنی از سمت کشور خودمون باید باشه و این مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره، من آنچنان فکر نمی کنم که دولت گرجستان دلش به حال ما بسوزه که بخواد خودش این مشکلات رو حل بکنه، چون به هر حال خودشون یک سر این مشکلات به وجود آمده که هستن.
با شدت گرفتن مشکلات اتباع ایرانی در گرجستان و آنها که پشت مرزها ماندند، حال بیش از گذشته صحبت از روانه شدن این افراد و سرمایه های آنها به سمت ترکیه شنیده می شود. موضوعی که گیورگی لوبژانیدزه، ایران شناس گرجی و مترجم بسیاری از آثار ادبی فارسی به زبان گرجی، آن را مایه تأسف می داند.
ما در تقریبا 30 سال اخیر، یعنی از اعلام استقلال گرجستان، شاهد روابط بسیار دوستانه دو ملت بودیم. ایران جزو اولین کشورهایی بود که با استقلال و با تمامیت ارضی گرجستان رو به رسمیت شناخته و همیشه در کنار ملت ما تصمیماتی اتخاذ میکرد که شاهد روابط دوستانه بودیم و بسیار متاسفم اگه این روابط در آینده هم ادامه نداشته باشد.
رادیو فردا درباره این تحولات به وزارت خارجه گرجستان رجوع کرده و خواستار توضیح این نهاد درباره این تحولات شده که تا زمان تهیه این گزارش دستگاه دیپلماسی این کشور پاسخی در این زمینه ارائه نکرده است.
آنچه شنیدید گزارش همکارمان هانا کاویانی بود درباره وضعیت ایرانیان پشت درهای بسته گرجستان. با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در بخش‌های بعدی تحلیل و گزارش‌های بیشتری درباره مجمع عمومی سازمان ملل که 76مین جلسه آن امروز برگزار شد خواهیم داشت. در ادامه شب برای شما آرامش آرزو می‌کنم.